أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بعد تبيين هوية وجود مبارك عيسى سلام الله عليه و نزاهت و طهارت مادر او به قداست خود او فرمود شناسنامه عیسی همین است ذالک عیسی ابن مریم و عیسی ابن مریم کلمت الله است کلمت الحق است قول الحق است دیگران در او شک دارند حرف عالمانه و محققانه ندارند خدا هم منزه از آن است که فرزندی کسی را به عنوان فرزند اتخاذ کند برای اینکه او سبوح است قدوس است منزه از هر عیب است جسم بودن والد بودن فرزند اتخاذ کردن نقص است او سبوح قدوس است منزه از هر نقص و عیب است پس فرزند ندارد و اگر کاری را چیزی را بخواهد به صرف اراده انجام می دهد دیگه نیازی به فرزند داشتن و مانند اون نیست با کن فیکون کار می کند این یکی در مقام فعل در مقام ذات همچون مجرد محض است جسم نیست منزه از نقص نکاح مبرای از اتخاذ همسر است لم یتخذ صاحبتن هست بنابراین لم یتخذ ولدا هم هست این دو خب و ان الله ربی و ربکم این سورای قیاس فعبدوه این نتیجه است کبرا مطلیست خدا رب است رب را باید عبادت شد پس خدا را باید عبادت شد کبرا مطلیست نتیجه به صغرا ذکر شده ان الله ربی و ربکم یکی و رب یجب ان یعبد فالله یجب ان یعبد فاعبدوه هذا صراط مستقیم این فای تفری نشون میدهد که اختلاف داخلی مسیحی ها با هم اختلاف داخلی یهودی ها با هم اختلاف خارجی یهودی و مسیحی با یکدیگر همه اینها بعد البرهان است بعد الحجت است بعد العلم است یعنی این چنین نیست که یک پدیده تبیین نشده باعث اختلاف اونها باشد ما مطلب را به صورت شفاف بیان کردیم از این به بعد اختلاف اینها اختلاف مذموم است فختلفه یعنی ترتب اختلاف هؤلاء الاحزاب علل علم یعنی بعد از ادامه برهان تمام شدن حجت اینا با هم اختلاف کردن این فای تفری زمینه استحقاق عذاب اونها را فراهم میکنند که فرمود فویل للذین کفروا اینا کافرند ظالمند و معذبند برای اینکه اختلاف اینها بعد العلم است اختلاف را همونطوری که در سوره مبارکه بقره بیان فرمودم دو قسم است. یه سلسله اختلاف های قبل العلم است، آیه 212 به 213 سوره مبارکه بقره این بود. اختلاف قبل العلم اختلاف منزه و اختلاف خوبی است، یعنی اگر چنون چه دو صاحب نظری بخواهند درباره یه مطلعی بیندشن، خب اختلاف نظر دارن. آیه 213 سوره مبارکه بقره این بود: کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اختلاف اول همون بیانی که سیدن استاد رضوان در زیل همین آیه 213 داشتن، یه اختلاف محمود و ممدوحی است. دو صاحب نظر که اختلاف دارن، اختلاف مناظره است، نظریه پردازی است و اظهار فتواست تا حق روشن بشه، همین مباحثه کردن ها. این اختلاف قبل العلم را ایشون تشبیه می‌کردن به اختلاف دو کفه یک ترازو. دو کفه ترازو همیشه با هم اختلاف دارن، اما قبل العدل، بعد العدل هیچ اختلافی با هم ندارن. در یک کفه وزن می‌گذارن، در یک کفه موزون. در یک کفه مثلا سنگ می‌گذارن، در یک کفه نان. اگر وزن سنگین‌تر باشد، موزون سبک‌تر باشد، این وزن اون موزون را همراهی نمی کند. اگر کفه سنگ سنگین تر باشد و کفه موزون یعنی نان سبک تر باشد، او بالا می رود، این همچه پایین ایستاده است. و بالعکس اگر نان سنگین تر از اون وزن باشد، نان 2 کیلو است و سنگ 1 کیلو، این کفه وزن بالا می رود و کفه موزون با او اختلاف دارد، همراهی نمی کند. این دو اختلاف هر دو منزه و محمود است، برای اینکه اونجایی که وزن می گوید من با تو نیستم، برای اینکه تو همسنگ من نیستی. اونجا که موزون به وزن می گوید من با تو نیستم، برای اینکه تو هم وزن من نیستی. هر دو حرفشون این است که بیایید با هم عادل باشید. اگر وزن و موزون هماهنگ بودن، یعنی 1 کیلو سنگ بود 1 کیلو نان، اینا هیچ اختلافی با هم ندارن. از اون به بعد اگر کسی رو این میزان دستکاری بکند، وزن و موزون با هم اختلاف پیدا کنن، میشه ویل للمطففین که رو ترازو دستکاری کردن. وگرنه اختلاف قبل از استقرار عدل چیز بسیار خوبی و اختلاف بعد از استقرار عدل چیز بدی است. این مطلب از آیه 213 سوره مبارکه بقره به خوبی استنباط می شود. برای اینکه فرمود مردم بشرهای اولی اینها اختلاف داشتن، خداوند انبیا را فرستاده، با اونها کتاب داده و کتاب را با اونها ذکر کرده، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، در جایی که اختلاف نظر دارن حل کنن. این تموم شد. اما به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، این اختلاف بعد العلم است. بعد از تمام شدن حجت، از اون به بعد اختلاف شدن اختلاف ظالمان است. در جریان مسیح سلام الله علیه فرمود اول اختلافشون قبل از برهان بود. بچه هنوز حرف نزده بود، سخنی نگفته بود، مادرشو تعطیل نکرده بود، از کتاب خودش خبر نداده بود، از انجیل و نبوت آینده خبر نداده بود و مانند اونجا برای شک بود. اما وقتی کلامی گفت و همه عدل را اقامه کرد، جا برای شک دید. اگر کسی از اون به بعد اختلاف بکند، این اختلاف مذموم است، تو اختلاف دوزخی. برای بیان کردن اینکه اختلاف مذموم است و مختلفان اهل جهنمان، با فای تفریح یاد کرد، یعنی بعد از اینکه حق روشن شد صراط مستقیم معلوم شد، برهان اقامه شد، فاختلف الاحزاب، یعنی اختلاف اینها بعد العلم بود. چون اختلاف اینها بعد العلم بود میشه ظلم، و چون ظلم و کفر است جاشون دوزخه. فاختلف الاحزاب بینهم فویلون. مطلب بعدی آن است که در این جمله بعدی اگر به ضمیر اکتفا میشد مسئله حل بود، برای اینکه اینجا فرمود فاختلف الاحزاب من بینهم فویل لهم، اگر فویل لهم میفرمود رسا بود. لکن هم از باب تعلیق حکم بر وصف که مشیر به علیت است این یک نکته، هم برای اینکه شامل سائل کافر هم بشود این دو نکته، اسم ظاهر آورد هون فویل للذین کفروا، یعنی هؤلاء کفارون فویل لهؤلاء ولسائر الکفره فویل للذین کفروا. از چی ویل و از چی اینها تهدید به چی تهدید میشن؟ من مشهد یوم عظیم، اون روز بسیار بزرگ است، هم محشر عظیم است هم مشهد عظیم است، هم اونها عظمت را مشاهده می کنند، هم شهود فراوانی علیه اینها شهادت می دهند. از آغاز معاد تا پایان شرج مشهود است عظیم است. ان زلزلت ساعت شیعون عظیم، به شیعون عظیم، برای که کل عالم عوض می شود. پس بنابراین فویلون للذین کفرو من مشهد یوم عظیم، اینا چیزای عظیمی را مشاهده میکنن، شهادت و شهود اونا هم خیلی عظیم است. بعد کلمه اسمع بهم و ابصر، ابصر رو که کلمه تعجب است به کار بردن. اسمع بهم یعنی شگفتا، چه چیزای مهمی را اینا دارن میبینن که اصلا فکر نمیکردن. چقدر دید اینها تیز شد، چقدر دوربین شدن، اینا که کور بودن بینا شدن، اینا که نزدیک بین شدن دوربین شدن. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، اینا خیلی چیز میبینن و خیلی هم دقیق میبینن، دور را میبینن، نزدیک را میبینن. اسمع بهم و ابصر که یوم یأتوننا، این اسمع بهم و ابصر کسی که تعجب است که این جای تعجب است اینا میبینن، برای اینکه در چند جای قرآن فرمود اینا کورن. خب کور دفعتا یه میدان وسیع رو ببیند، اونم دور نگر باشد، جای تعجب دیگه. در سوره مبارکه بقره چند جا فرمود اینها کورن و کرن، آیه 18 سوره مبارکه بقره این بود، سمون بخمون امیون و هم دایر جون، همین منافقان و همین کفار، اینا کورن کرن و گنگن. باز در همون سوره مبارکه بقره آیه 171 فرمود به این که و مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، سمون بخمون امیون و هم دایعقلون. خب همین کسی که کور است، همین کسی که گنگ است، همین کسی که کر است میشه سمیع و بصیر، اونم چقدر سمیع و بصیر است. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، حدت یعنی تیزی، حدید یعنی چشم تیزبین، چشمی که خیلی دور را میبیند چشم حدید است، با حدت است. خب همین کور دارد میبیند، همین کر دارد میشنود، بنابراین جا برای تعجب هست. مطلب دیگه این که در بخشای دیگر قرآن فرمود ما کفار و منافق را کور محشور میکنیم، در قیامت اینا کورن. تو سوره مبارکه تاها فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، یقول رب لما اشهدتنی اعما قد کنت بصیرا قال اتت که آیاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسا. این مضمون در سوره مبارکه تاها هست. خب از این طرف فرمود به اینکه اینا خیلی شنوایند، خیلی بینایند، خیلی چیز میبینن، خیلی چیز میشنون. از اون طرف هم بود ما اینا رو کور محشور میکنیم. در سوره مبارکه اسراء هم که بحثش قبلا گذشت، فرمود ما نه تنها اینها رو کور بلکه گنگ و کر محشور میکنیم. آیه 97 سوره مبارکه اسراء این بود: و من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم. اینا مستبلغامه محشور نمیشن، اینا علی الوجوه کل حیوان محشور میشن. همین هایی که این هم الله که انکل الانایم الهم ازل نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیان و بکمن و سما. خب برابر سوره مبارکه تاها و نحشره یوم القیامت اعما، برابر سوره مبارکه اسراء فبود و نحشرهم یوم القیامت علا وجوههم عمیان و بکمن و سما. آیه محل بحث این است که اسم بهم و ابصر، جمع اینها این است که اینهایی که در دنیا فقط رذائل و معاصی و قبایح را می دیدن، در قیامت هم نتائج رذائل و قبایح را می‌بینن، جهنم را می‌بینن، قرش جهنم را، بوی بد جهنم را کاملا استشمام می‌کنن. همینا که در دنیا مظاهر دین را، مسجد را، حوزه را، حسینیه را، قرآن را، عترت را نمی‌دیدن، اون روز بهشت نمی‌بینن، اولیا را نمی‌بینن، مؤمنین را نمی‌بینن. در دنیا آخرت اینا کورن بالقیاس الى جنه، بصیرن بالقیاس الى النار. صریحا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همین هایی که چه در سوره اسراء چه در سوره طه میفرماد ما اینا رو کور محشور میکنیم، همین ها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. درباره همین ها میفرماد اسم بهم و ابصر. اما همین ها که کورن در دنیا و در آخرت خیلی بینایند، فقط جهنم رو میبینند، صدای جهنم رو میشنوند. به همون دلیلی که در دنیا این همه مراکز دین و عترت و قرآن و اهل بیت بود، اونا رو نمیدیدند، مراکز فساد رو میبینند، تبلیغات سو رو میدن و مانند آن. همین معنا در قیامت ظهور میکند. بنابراین اگر چنونچه اینها سمعشون شدید می شود، یا کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، تیزبین می شود، از راه دور جهنم رو می بینن. اینها تو جهنم دیگه، این جهنم وقتی که می خوان وارد جهنم بشن، خزنه جهنم از اونا سوال می کنن علم یعتکم نذیر ما ترککم فی الصغر قبلن لکم در مسلیم. بهشتی که نمی‌بینن، فقط می‌فهمن که بهشتی هست و آبی هست و کوثری هست. از بهشتیات تقاضا می‌کنن که عفیز علینا من الماء فیضا نحن عطاش و انتم برود، شما سیرابید و ما تشنه‌اید. اما اونها جواب میدن ان الله حرمهما علی الکافرین، که بحثش در سوره مبارکه اعراف گذشت. بنابراین اگر جای تعجب است برای اینه، اینا در دنیا هیچ باور نمی کردن که جهنمی هست، اما الان کاملا جهنم را از دور می بینن، خیلی هم چشمشون تیزه. همین ها بهش را اصلا نمی بینن، اولیای الهی را اصلا همین می بینن، یعنی با خبر می شن. همون آیه سوره مبارکه اعراف هم همین بود دیگه، که می گفتن که ان الله رزقکم، چیزی به ما بدید، مقداری آب به ما بدید، مقداری نان به ما بدید. بهشتی ها در جواب بگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینها را بر کفار تحریم کرده، که تحریم تکوینی است نه اعتباری. این در سوره مبارکه اعراف گذشت که اینها می فهمن که خبری از بهشت هست، اینی در بهشت متنعمن، از اونا می خواهن که مقداری نان، مقداری میوه، مقداری آب به ما بدید. بهشتی ها میگوین به این که ان الله حرمهما علی الکافرین، نه با خبر میشن برای عذاب. یه وقت از آدم منظری رو میبیند برای که لذت ببرد، یه همچی دیدی برای دوزخیان نیست. یه وقتی نشان میدن برای که حسرت ببرد، بگن جات اونجا بود، این کسی را که حالا میخوام ببرم به زندان، میگن جات تو قصر بود، خودت هدر دادی. اگر دیدن برای تعذیب باشد، منافات با کور بودن ندارد. یه لحظه بهش نشون میدن که جات اونجا بود و تو خودت رو محروم کردی. اما دیدنی که لذت آور باشد نیست. منظره بهش لذیذ است، منظره کوثر لذیذ است، انهار تجری من تحتها، انهار قضا قضا لذیذ است. اما اینا از این دیدنهای لذت بخش هیچ نمیبینن. یک نگاه حسرتبار را ممکن داشته باشه. اونا اصلا لذت نمیبرند در دیدن بهشت. این نحشره یوم القیامت اعما اینطوره. اون اختلاف مواقف ماره اینه که فرمود و قفوهم انها مسئولون. در یه جا میگن ایست بازرسی است، اینا رو نگه دارید ما برای سعاد. در جای دیگه فرمود یوم از لا یسالون ذنبه انس و راجان. خب این به اختلاف موقف حل میشه. اما اصلا دیدن لذت آور برای کافر فرض ندارد که بهشت ببینه، اولیاء الهی ببینه، چون دیدن اونها لذیذ است، دیدن اونها گواراست، شنیدن اون نغمه ها گواراست. اصلا از اینا خبر نیست، مگر اینکه یک بار یک چیزی رو از دور به اون نشون بدن که جات در بهشت این بود، به خودت عمدن رایگان فروختی. این نگاه با حسرت همراه است البته. خب بنابراین این که فرمود فویل للذین کفروا به اسم ظاهر ذکر، به همین مناسبت می شود که هم دلیل مسئله باشد و هم تعمیم مسئله. فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا. اما حالا جای اساس کار اینه که اینا خیلی چیزی میبینن و نمیتونن ایمان بیارن که در بحث دیروز گذشت. در قیامت جای تکامل علمی هست اما تکامل عملی نیست. یعنی خیلی از اسرار در قیامت بر آدم معلوم میشه. انسان جاهل عالم میشه، انسان عالم اعلم میشه، خیلی چیزها رو میفهمد میبینن، اما تکامل عملی نیست. یک کاری بکند که بشه ایمان، یک کاری بکند که بشه عدل. ایمان و عدل این امور تکامل عملی است، احتیاجی به رسالت دارد، دین دارد. اگر در اونجا هم رسالت بود، تکلیف بود که میشد دنیا، اونجا هیچ کدام از این تکامل های عملی نیست که انسان یک کاری انجام بدهد و وسیله این کار به کمال برسد. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را وجود مارکز تعمی سلام الله علیه در نهج نقل کرده، دیگران هم نقل کردن که حضرت فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. قیامت دار تکلیف نیست. اگر دار تکلیف بود اونجا هم یه رسالتی داشت، یه نبوتی داشت، میشد دنیا. تمام مشکل برای تبهکارا این است که میفهمن ولی نمیتوانن ایمان بیاورن. نمونهش همین خوابهایی است که ما میبینیم. خیلی از موارد است انسان بزرگانی را خواب میبیند و چیزهایی را میپرسد که لازم نبود، چیزهایی که بیدار شد دلش میخواست ای کاش من اینا را سوال میکردم و مقدورش نبود. چون در خواب اون چه انسان میگوید محصول ملکات علمی و عملی گذشته او. زبان ما در خواب محصول اون ملکات و اعمال گذشته است، در اختیار خود ما نیست. در بیداری زبان در اختیار ماست که هر چه خواستیم میگیم. در قیامت این خطر هست. لکن الظالمون الیوم فی ضلال. در دنیا اینطور است، ما دلیل نداریم که در جمیع عوالم علم مقدمه عمله. خب اگر چنون چه دنیا اینطور است، اینا با همین وضع وارد صحنه قیامت میشوند، فی ضلال مبینم هستند. بعد فرمود و انذرهم یوم الحسرت، اینا را از روز حسرت بترسان، انذار بکن. روز قیامت روز حسرت است، همه متحسر میشن، حسرت میبرن، هم تبهکارا متحسر میشن، حسرت دارن که چرا بد کردن، هم پرهیزکاران متأثر میشن که چرا درجات برتر و بالاتر را فراهم نکردن. یوم الحسره است بالاخره. و انذرهم یوم الحسره از غضی الامر، کار تمام شده است، امیدی به آینده نیست. کسی بگوید حالا من بعدن توبه میکنم، بعدن خوب میشم، بعدن راه حل پیدا میشه، بعدن نجات پیدا میکنیم، این نیست. زیرا اون کسی که احکام الحاکمین است پرونده را ختم کرده. از غضی الامر، الان اینها رو بترسان از یوم الحسره. الان اینا غافلند، چون غافلند حواسشون جای دیگه است، نه میشنون نه میبینن نه میفهمن. ثم بکن عمی فهم لا یرجعونن فهم لا یعقلونن و مانند دار و هم فی غفلتن، چون در غفلتن و هم لا یؤمنون. این فعل مضارع است و مفید استمرار است و یعنی مستمرن در حال کفر و نفاق به سر میبرن. هر چند بگویید لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمن و هم لا یؤمنون، خب بعد الان غفلت دارن دیگر. الان که به انذرهم باید اینها را انذار کنید، به اینها را بترسانید، بلکه از غفلت اینها را بیرون بیارید. اینا غافلن، خیال میکنن که انسان همیشه زنده است. یک ایه یحسب ان ما له اخلده، خیال میکنه همیشه میمونه. یه آدم غافل اینطوره دیگه، یحسب ان ما له اخلده. و از طرف دیگر هم خیال میکنه مرگ پوسیدن است و بعد از مرگ خبری نیست. این از بهترین برکات قرآن کریم است که به ما فهمود انسان مرگ را میمیراند. یه حرف کمی نیست، انسان مرگ را میمیراند. ما ایم که بر مرگ فائقیم، کل نفس زائقة الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. نه هر کسی را مرگ میکشد، هر کسی مرگ را میکشد. این خیلی حرف بلند است. اگر انبیا اینها را نگفته بودن کی به این حرفا دسترسی پیدا میکرد؟ ما در اگر اون بزرگوار گفته بود که مرگ اگر مرد است او نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، از این کریمه استفاده کرد. گفت من در نبرد با مرگ پیروزم، برای اینکه او ز من دلغی ستاند جاودان، من از او عمری ستانم رنگ رنگ رنگ. او ز من دلغی ستاند رنگ، من از او عمری ستارم جاودان. من او را میمیرانم، نه او مرا میمیراند. و اگر نبود آیات قرآنی این فکرها پدید نمیاد. خب برهان مسئله اینه، چرا از غضی الامر، چرا هیچ اثری ندارد؟ برای اینکه کل اوضاع پرونده ها برچیده می شود. انا، این جمله اسمیه با تأکید، انا نحن نرث الارض یک و من علیها دو و الینا یرجعون سه. این ارثی که خدا می برد گاهی به زمین اسناد می دهد، گاهی به اهل زمین. وقتی فرمود انا نحن نرث الارض، ارض میشه میراث، میشه ارث. وقتی فرمود و من علیها، اونا میشن مورث، میشن موروثون من. من، ما زمین را ارث میبریم، به ما میرسه. برای اهل زمین میبرن، زمین ما میرسه. ما کسانی که بر روی زمین قرار دارند ارث میبریم، ما میشیم وارث، اونا میشن موروثون من. این دو جمله دو معنای خاصی که هر کدام مربوط به خودش است دارد. خب پس زمین میراث است، به خدا میرسد. انسان موروثون من هست، هر چه دارد به خدا میرسد. همین علم و کتاب و کتابخانه ها و اینا به اون میرسه، مثل کوه و دشت و بیابان. مطلب دیگه این که در معاملات ملک به جای ملک می نشیند، حالا یا عین به جای عین، یا منفعت به جای منفعت، یا انتفاع به جای انتفاع، یا حق به جای حق، انواع و اقسام معاملاتی که ما رو داریم چیزی به جای چیزی دیگر می نشیند از اعیان و منافع و انتفاعات و حقوق. ولی در ارث مال به جای مال نمی نشیند، مالک به جای مالک می نشیند. نقل و انتقال ملکی نیست. این طور نیست که یک مالی منتقل بشود به مال دیگر تبدیل بشود، از اون قبیل نیست. پدر می میرد، این اموال سر جاش محفوظه. پسر به جای پدر می نشیند، این روابط ملکی که قبلا با پدر بود هم اکنون با پسر است. در ارث مالک به جای مالک می نشیند، در معاملات مال به جای مال می نشیند. ذات اقدس اله فرمود همه اینها رخت بر می بندند، ما به جای اینها می نشینیم. خب این یه مطلب. خب حالا چه کنیم که این دو جمله یه معنا بده؟ حالا روشن شد که این دو جمله دو معنا میده. انا نحن نرث الارض، این ارض میراث است، و من علیها، یعنی اونها موروثون منها. با یک نرث و دو معنا رو از متعلق اراده کنیم، این تفکیک متعلق هاست. راه لطیفش همان است که سیدن استاد به عنوان بچه دیگر اراده شدن فبودن به اینکه هر چه دارد به ما میرسد. زمین هویتش به ما میرسد، اهل زمینم هویتش به ما میرسد. وقتی نفخ فی الصور شد، سراسر جهان رخت بربسته شدن، هیچ کسی نمیماند الا الله. پس همه هستی ها به او رسیده است. او همونطوری که زمین را ارث میبرد، هویت زمین را، اهل زمین را هم ارث میبرد، دیگه کسی نمیمونه. این یه معنای دیگه. خب پس انا نحن نرث الارض و من علیها، یه ارث اعتباری هست که در آیات دیگر بیان کرده که ان الارض لله یورثها من یشاء، یا به نورید و علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین، که این ملک حکومت از اعتباری است که فلون اشخاص را، فلون امام ها را ما حاکمان زمین میکنیم، زمین را ارث اینها قرار میدیم تا کشور را اداره کنم و مانند دان. این یه معناست. اما اون که فرمود انا نحن نرث الارض، ملک تکوینی است. این پس جمله انا نحن نرث الارض یک حساب و من علیها حساب دیگر، و الینا که تقدیمش مفید حسر است برای آن است که الینا لا اله غیرنا یک، لا الینا و اله غیرنا دو، میشه حسر. یعنی فقط به ما برمیگردن، جای دیگه نمیرن یک، یه قدری پیش ما بیان یه قدری جای دیگه هم برن نیست، این دو. این تقدیم الینا بر یرجعون که مفید حسر است، یه ایجاب موجب دارد دوتا سالبه. موجبش اینه که تنها مرجع ما این بلا غیر. سالبه آن است که به جای دیگه نمیرد، یک، یه قدری پیش ما بیان یه قدری دیگری که ما شریک در مرجعیت داشته باشیم نیست، این دو. و الینا یرجعون. والحمد لله رب العالمین.